اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. طی روزها و جلسات گذشته آیاتی را که استاد لبه ها بر حجیت بر براءت یا یمکن ان یستدل بها، اینا رو عرض کردیم. اشکالات شیخ تا اونجایی که امکان داشت دفاع تم، کدوم دلیل و کدوم دلیل و کدوم آیه، اینا در بحث‌های گذشته گفتگو شد. شیخ علیه الرحمه یه مطلبی دارد که در این قسمت از بحث دو جا تکرار کرده، یک لابلای بحث آیات دنبال یکی از استدلالات به یکی از آیات، دو بعد از تمام شدن بحث آیات یه استنتاجی داره. یا حالا زحمت کشیدیم آیاتی را که یمکن ان یستدل بها علی براءه ذکر کرد، حالا هر کدومش که تم الاستدلال بها، شیخ به یکی دو تاش توی بیانات گذشته به خیلی هاش تم الاستدلال و بها، همه خلاص زحمتاشو کشیدی، ولی این در آیات اینجا و در این مسئله دردی رو از ما دوا نمی کند. چرا؟ نزاع ما در این مسئله عمدتاً با اخباریینه، اونایی که در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شدن و الا در شبهات وجوبیه اجماع هم درش داریم که نه خیلی مشکلی نیست، عمده در شبهات تحریمیه است و اخباریین. خیلی خوب، اخباریین قائل به احتیاط میشن، میگن چی؟ میگن اینایی که شما از این آیات استفاده کردید درست نیست. نه، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا لیحیا من حی عن بینه و یهلک من هلک عن بینه، ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. همه اینا ما هم قبول داریم، اما ادعای اخبارین چیه؟ میگن آقا در مقابل اینها بیان داریم و لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه. مشکلی نداره دیگه، آیات همه معانیش درست، استدلالات درست، اگر این بیان رو نداشتیم بله اصل اولیه این براءت بود، اما نه، در شبهات تحریمیه بیان داریم بل لزوم احتیاط. خب با اونا دیگه چی میتونیم بگیم؟ این آیات در قبال این ادعا دردی رو دوا نمی کن. بله اونجا باید بیاییم بیشینیم یکی یک ادله ای را که اونا استدلال میکنن بر وجوب احتیاط، احیانا اگر بتونیم جواب بگیم، تشکیک کنیم در اون ادله، اون وقت برگردیم به این معنا. اما اگر اونا تشکیک بشه اخباری هم قبول داره. پس در حقیقت یه زحمت بیهوده است در اینجا. دو جا شیخ این عبارت رو دارد، عنایت کنید. یکی در اواسط کلام استدلالات به آیات می‌فرمایند ان غایت مدلولها عدم المؤاخذه على مخالفت نهی المجهول وجوده واقعا، نهی که مجهول است که آیا هست یا نیست، بیانی برش نداری، مجهولون، بله لازم نیست احتیاط کنی. فلا ينافي ورود الدليل الدليل العام على وجوب وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. اگر دلیل عام می آمد گفت هر جا شبهه تحریمی شد، هر جا احتمال تحریم میدی باید اجتناب بکنی، اینو منافات با اون نداره، اون میشه خودش بیان. بله تا وقتی یه بیان نیست لازم نیست. و من المعلوم و معلوم من ان القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا یقول بهی الا عن دلیل علمی. اخباری که قائل به وجوب احتیاط میشه در شبهات تحریمیه گتره که نمیگه، از علمای بزرگوارشی هست در طبقه اخباریین هم، و این رو بی جهت که نمیگیم، از روی دلیل علمی میگه، نمیگیم علمی. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذالک الدلیل بل هی من قبیل الاصل بالنسبت الی اصل اولیه یقتضی ذالک، چنه اماره داریم بر وجوب الاحتیاط. خب دیگه این آیات دردی رو از من دوا نمی‌کنه در این مبحث. یه عبارت ایشون اونجاست، یه عبارت هم همین آخر کار بعد از این که همه آیات تمام شد قبل از ورود در سنت، عبارت اینجا تنها تکرار اونه، ان آیات المذکوره لا تنهز على ابطال القول بوجوب الاحتیاط لأن قایت مدلول قایت مدلول دال منها خب عدم التکلیف فیها ما لم یعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل، مادامی که بیان عقلی یا نقلی بل لزوم به اصطلاح فعلی رو نداشته باشی این آیات بیگه بله نیست. و هذا مما لا نزاع فیه، این مقدار که مدلول آیاته نزاعی بین ما و اخبارین نیست، اونا هم قبول دارن ما هم قبول داریم، نزاع در اینه که اون اخبار احتیاط دلیلون املا و انما و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه به زعم قیام دلیل العقلی او نقلی علی وجوب الاحتیاط. پس در حقیقت معارضه‌ای با این آیات نداره. این بیان مرحوم شیخ. و به عبارت روشن اگر مدلول این آیات این بود، یا آیه پیدا می‌کردیم به این مدلول، حکمی را که نمی‌دانی در واقع نیست، اگر این بود خوب بود، خود اون موضوع احتیاط رو از بین می‌برد، چون احتیاط مال جایی که احتمال حکم بدی. اگر آیه میگفت در موارد این چنینی حکم نیست، حکم نیست، بله اون موضوع احتیاط رو از بین میبرد، در حالی که مفاد این آیات گذشته بود که عذاب نیست، عذاب نمی کنی تا وقتی بیان نشده، حتی نبعث رسولا حتی نبین لهم ما یتقون، حالا یا بینه که از شبهات هم باید اتقا کنی. اینجا دیگه این آیات چنگی به دل نمیزنه، فایده برای ما باقی نمیگذارد. این بیان مرحوم شیخ در دوچه. در این رابطه ما عرض میکنیم، نمیدونم، البته شاید هم اگر فرصت میکردیم ببینیم، مرحوم شیخ میدونید آیاتی رو که نقل کرد که ما هم به برکت زحمت ایشون و ترتیبی که ایشون نقل کرده بود آیات رو نقل کردیم، ولی خیلی از این آیات گفت فیه تعمل ظاهر دلالتش و دلالت ضعفون و گذشت ازش، کنار گذاشت. اونایی رو که قبول کرد مدلولش چقدره و به چه اندازه مدلولش رو اخذ کرد، لعل حق با شیخ باشه به این برداشت که اگر فرض کنیم برداشت شیخ از اون آیاتی که به نظر مبارکشون تمت الاستدلال و به در حد همین بود که عذاب نیست، بله این حرفشون درست، اما با توجه به تلاشی که کردیم در روزهای گذشته که آیاتی رو هم که شیخ درش اشکال کرده بود استدلالش رو تتمیم کردیم با توضیحاتی، اون وقت حالا یمکن ان یقال، میتونیم بگیم نه جناب شیخ، آیاتی که استدلال بها یه نواخت نیست، آیات گذشته را به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. بله، یه دسته اولش همونیست که مفادش عدم العقاب بلا بیانن، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، نبعث رسولا یعنی نبین له ما کان الله لیذل قومم بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون لیذل ای لیهلکهم، لیهلکهم یعنی یعذبهم. بله عذاب نیست. تو این جور آیات و با این تفسیر فرمایش شیخ درست. اون میگه تا بیان نشده عذاب نیست. اخباری میگه ما هم قبول داریم رو چشممون همین مضمون را، همین مفاد را تو مفاد آیم تشریح نداریم. بله، حالا این روایات احتیاط احتد دینی که کذا اخوک دینوک، نمیدونم روایات تسلیس، روایات اخباری که بعدها مفصل خواهیم دید، روایات احتیاط بیانون در شبهات تحریمی احتیاط کن. خود این آیات در مقابل این روایات ناچاره به قول معروف لنگ بندازه، کاری نمیتونه بکنه. این یه قسمه. یه قسم دیگر این است که بعضی ها مفادش این بود که نه، اصلا تکلیف ولو واقعا باشه مادامی که بیان نشده فعلیت ندارد، فعلیت نداره مادام عدم البیان. داشتیم اینجوری یا نه؟ اگه یادتون باشه در آیه شریفه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اشکال دومش این بود که نفی العذاب نفی الاستحقاق، مثلا توضیحی که دادیم بعد بحثی رو که مطرح کردیم، نفی العذاب من المولا یلازم نفی الاستحقاق، نفی استحقاق هم به اینه که فعلیت از بین رفته باشی، پس این یدل بر نفی فعلیت. و همچنین در آیه ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم، ولو مفاد نفسی آیه ای عذاب ما کان الله معذب، ولی قول به ما کان الله معذبهم حتی کذا یلازم نفی الاستحقاق فیلازم نفی الفعلیه، فعلیت رو نفی میکنه. اینم یه دسته است. یه دسته در آیات اصلا صرفا اذن در اقتحام بود، نه کاری به تکلیف داشت نه به عذاب داشت، اذن در اینکه این جایی که مشکوکه چرا اجتناب میکنی، ما مجازه براتون، جایزون مثلا قل لا اجد فيما اوهي الي محرما على طائم ميت و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. مفاد این آیات در همین حده که یجوز براتون تصرف. دو قسم اینا رو داریم. در مقابل ادله احتیاط، ادله احتیاط نسبت اون قسم اول که نفی العذاب باشه بلا بیان جلو بود، مقدم بود، وارد بود، اونا رو به کلی از بین می برد. نسبت به این قسم اخیر که صرفا اذن در اقتحام و ارتکاب معار از اون، اینا میگه چیز مشکوک رو جایزت ارتکابش، اون میگه نه چیز مشکوک را یجب الاحتیاط عنه، یجب الاجتنام عنه. این دو دسته میشه معارض با یک دیگر. اون وقت باید بریم تو باب تعارض ببینیم کدوم بشه مقدم در این مورد. فلیکن علی ذکر منکم، بحث ادله احتیاط که گفته شد. اما نسبت به قسم دوم، آیاتی که یدل علی نفی الفعلیه، اونا واردون بر ادله احتیاط. حتی اگر ادله احتیاط تمام باشه، ادله احتیاط میگه جایی را که احتمال حکم میدهی یجب الاحتیاط. اما آیاتی به این معنا که نفی فعلیت میکنه، میگه در این حالت دیگه احتمال حکم نده، ولو حکم انشائی واقعی باشد، اما حکم فعلی که نیست. نفی فعلیت میکند، دیگه در نفی فعلیت احتیاط جا نداره، موضوع احتیاط رو از بین میبره. احتیاط نسبت به حکم فعلی است، نه صرف حکم انشایی. اگر چنانچه انشا شده، مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، انشا شده ولی فعلیت ندارد تا استطاعت نیست، آیا هیچ کس گفته قبل از استطاعتم یجب و احتیاطن یا یستحب و احتیاطن؟ بله حج خودش فی نفسه مستحب بود، اما به عنوان احتیاط هیچ کسی رو نمیگه، چون میدونیم فعلیت نداره. احتیاط جاییست که احتمال فعلیت تو کار باشه. اون وقت اگر این آیات رفع فعلیت کرد در مورد شک، این آیات واردون، نتیجتاً آیات ینقسم به اقسام ثلاثه، یه قسمش محکوم و مورود ادله احتیاطه، یه قسمش معارضه با ادله احتیاطه، یه قسمش حاکمون علی ادله الاحتیاط. پس اینطور نیست که بحث در آیات بیفایده باشه و بلا اثر باشه برای ما، نه، اگر همون آیاتی را که میگیم حاکمون او رو درستش کنیم که خب جلوی لااقل اون نشد، معارضات رو تمام بکنیم، خودش در بحث معارضه مسئله ایست. بعد احتمالا در بحث معارضه اینا یو قدم به قرائنی، به خصوصیاتی، به اصطلاح استثاراتی. بنابراین بحث و کنکاش در این آیات به اون شکلی که بیان کردیم خب در حد خودشم دقت در آیات شد، نه یفیدونا و مؤثر در مسئله است. هازا تمام الکلام در استدلال به آیات برای براءت، یه بخش براءت، ادله براءت یه بخشش، یستدل لها بالادله الاربعه الکتاب و السنه و الاجماع و العقل. بحث کتابش را در این مدت تمام کرد، وارد بخش دوم میشیم، استدلال به سنت، روایات. باز در این بخش هم روایات متعددی مورد استدلال قرار گرفته برای براءت. در رأس این روایات در حقیقت اون الگوی اصلی روایات حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه، حدیث معروف دیگه، این جز احادیثی است که تکرر در رسائل و در کفایه و در مباحثات و در گفتگوها به جهات مختلف، در فقه به بعضی از فقراتش جاها، و از روایاتی است که علل قاعده معمولا کم و بیش حفظید، حالا مرتب هم نباشه، به دقت هم نباشه، فقراتش رو در حفظ دارید. عمدم این روایت، تا بعد روایات دیگه هم داریم، البته روایت حجب رو داریم، ما حجب الله علمه عن العباد، یا روایات دیگر که بعدا خونده خواهد شد. عمده روایت حدیث رفعه. اول حدیثش رو ببینیم، بعد وضع سندش رو. خب میخواد این روایت یه مسئله عمده مبنایی رو برامون درست کنه. آیات هم ولو استدلال بشه، یه اصل مطلب بود، خصوصیات و فروعش رو چندان نمیشه ازش استفاده کرد، خب باید بیایم سراغ این روایت و امثال اینها و نیاز بهش داریم، ببینیم سندش چجوره. بعد که تم سنده، اون وقت بریم سراغ دلالتش، مدلولش چیه، چه اندازش مورد اتفاقه، چه اندازش مورد اختلافه، استظهاراتی که در دلالت این روایت شده، سعه و زیغ و نطاق این روایت مدلولش چه اندازه است، بحث طولانی رو میطلبه. اما اصل روایت، اونی که در اینجا معمولا مطرح شده در کتب اصول، این روایت به این سندی است که مرحوم صدوق در کتاب توحید که یکی از کتب صدوقه، و کتاب خصال که کتاب دیگر صدوقه، در این دو جا نقل کرده. در من لایحضر نیست، این سند در کافی و اینا هم نیست، در این دو کتاب صدوقه. روی صدوق در توحید و خصال، ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی. حالا همه برکات یا همه آتشا گاهی میگن از همین قم بلند میشه، اینجا از همین قم میگیم. بسیاری از این روایات، شاید خیلی از روایاتمون، دو ثلث روایات کافی مال علی ابن ابراهیمی که قبر بیچارهشو گور به گوریش کردن این وسط. ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ان سعد ابن عبدالله القمی ان یعقوب ابن یزید ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق نقل می کند از پیامبر، پیامبر فرمود رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده، الخطا و نسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مزتر رو الی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین. این شد نقطه. این روایت را، حالا توحید و خصال شاید در اختیارتون نداشت نباشه، شاید هم داشته باشید، ولی مرحوم صاحب وسائل به همین نقل از توحید و خصال در وسائل جلد 11 جلد جهاد، ابواب و جهاد نفس باب 56 روایت 1 نقل کرده. و بعدم در همون پاورقیش از خصال نقل می کند، جلد دوم صفحه 407. این یه متن روایت. ولی حالا می بینیم، اجازه بدید صبر کنید. خب الحمدلله مطالعه کردید پیش مدر، بسیار خوب، شکر الله سعیکم، ما هم تشکر میکنیم. بسیار نقل این روایت به این شکل، همین نقل است که فقیه در خصال و توحید نقل کرده با این سند. در جاهای دیگری هم کم و بیش این مضمون با یه مقدار کم و زیاد به طرق دیگری و به انهای دیگری نقل شده. کافی نقل می کند عن الحسین ابن محمد عن النهدی رفعه عنه علیه السلام. سندش قطع شده، مرفوع است، سند رو رفعه، ولی کافی نکرده. قال رسول الله وزع، به جای کلمه رفعه وزع، وزع عن امتی تس خصال، الخطا و نسیان و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مزتر رو الی و مزتکر رو الی و تیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او ید. حسد از اخلاق ذمیمه است، ولی تا وقتی که عملی روش انجام نشه خداوند عقاب نمی کنه، مؤاخذه نمی کنه. حالا این روایت رو هم به این شکل باز در وسائل در همون باب 56 روایت سومش را نقل کرده. باز به یک وضع دیگری که حالا نمیگم، فقیه در من لایحضر، همین صدوق در من لایحضر نقل کرده، اما اونجا به صورت مرسله. قال النبی وزع عن امتی تسعت اشیا، از سهو و الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و تیرت و الحسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقل انسان به شفتن. این روایت و صاحب وسائل در کتاب صلات در باب خلل روایت دوم باب سیوم خلل اونجا نقل کرده، ولی اینجا از متن فقیه، ولی متاسفانه اینجا مرسله است در فقیه به صورت مرسل، اما از مرسلاتی است که اسناد الی المعصوم داده شده. قال قال رسول الله. اینم یه سن. بله بله نه قال نه رویه نده بله قال از صادق زمینش به عدیه و قال به عطف ما سبب، یعنی قال از صادق علیه السلام قال رسول الله. حالا اینا رو باید برسیم دونه دونه اینها رو، این جملات معناش چیه، و حالا ولو مورد بحث ما مالا یعلمونشه، ولی اونها رو هم بالمناسبه شیخ نهندان کرده توضیح داده اینا. ما فعلا داریم متن رو میخونیم و ببینیم چه متنایی داریم. بعد بله اینا ضعیفش و قویش و ممکنه بعضی ها قرینه بر بعضی دیگه بشه با وسیله هم دیگه معناش کرد دخالت در توضیحش پیدا بکنه، اینا بحثایی است که در آینده میگه. نقل دیگری داریم در مستدرک و جای دیگه نقل کردن از مفید فی الاختصاص، مرحوم مفید در کتاب اختصاصش نقل کرده، صاحب مستدرک در همین باب 56 از جهاد العدو روایت اول نقل کرده. بله جهاد نفس مثلا. قال قال ابو عبدالله علیه السلام رفع عن الامه ستون، اینجا تس نداره، ست الخطا و النسیان و مستکرو علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مزتر رو علی. اینم یه نقل، البته نقل مرسله، ولی مرسله مفید. یه نقل دیگر نقل فقه رضویس، فقه منصوب الی رضا علیه السلام، و عروی ان الله تبارک و تعالی اسقط من المؤمن ما لا یعلم و ما لا یتعمد و نسیان و سه و الغلط و مستکره علی و متقافیه و ما لا یتیق. خب همون مزامینه ولی با تعبیرات دیگر، روایت ششم باب 56 مستدرک. باز در همون جا مستدرک نقل میکنه از دعائم ان جعفر ابن محمد علیه السلام امام صادق انه قال رفع الله عن هذه الامه ما لا یستطیعون و مستکره علی و ما نسو و ما جهلو حتی یعلمو. باز این فقره هم داره، ولی خود در قسمت های دیگرش کم و زیاد داره، ولی اینو داره. اینا روایاتی است که مجموعا در این بحث داریم. خب مجموع روایات همش این جمله رو که فعلا مورد بحث ماست، ما لا یعلمون ما جهلو و امثال اینا رو داره، ولی ازای یمکنن یقال بگیم در مجموع روایات نسبت به این جمله مستفیزون، قطع نظر از سند مستفیزون. یه نکته ابتداعا برای زیر بنای ذهنی خودم. نمیدونیم حالا این همینی که هست، حالا یا به ظاهرن کند من المسلم مال خود حضرت رضا که نیست، ولی مال یکی از فقهای نزدیک به عصر ائمه است، اون زمانم معمولا فقهشون متن روایات بوده، یه نوع روایت مرسله در حقیقت تو این روایات. بله مثل اون مرسلات دیگر، همه اینا این سه چهارتایی رو که از مستدرک نقل کردیم مرسلاته، البته یکیش مرسله صدوقه که خب بله اون مرسله صدوقه که وسائل هم نقل کرده بود، مال مرسله مفید است و مرسله فقه الرضا است و مرسله دعائم. بله آقا چی؟ نه کافی یکیش، کافی همونیست که وسائل در باب خلل نقل کرده. نتیجتاً ما در اینجا چند تا روایت پیدا کردیم؟ 6 تا. یکیش کافی نقل میکند از خصال و توحید مسند، دومیشو نقل میکند کافی از به اصطلاح محمد حسین ابن محمد، باز در اونجا مرفوعه. سومیشو نقل میکند عن الفقیه، باز مرسله. سه تا مرسله هم مستدرک نقل کرده، در هر حال رو هم رفته شد 6 تا روایت. خب می شود گفت بالاخره ولو بعضش ضعیفه یا تعدادش ضعیفه قطعا، ولی بالاخره رو بوی هم رفته مستفیض. این یک. ولی عمده اینه که روایت اول، سند اول، نه سند معتبر فی نفسه، سندش رو خوندیم، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله. این سند صدوق با 5 واسطه نقل میکنه از امام، 4 تاش مسلم من از اجلاء ثقات، سعد ابن عبدالله، یعقوب ابن یزید، حماد ابن عیسی، حریز ابن عبدالله، اینا از اونایی است که حسابشون 2 تا 4 تاست. بله، گفتگوی هست در رابطه با احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی. این وضعش چجوره؟ این فیه اشکالو از این نظر که درباره این شخص در رجال نه مدحی و نه ذمی، نه توثیقی و نه جرحی، هیچی وارد نشده، فهو مجهول الحال، کنه بگیم من المجاهیل، و از این جهت صاحب مدارک روایت رو تضعیف کرده روی این حساب. این سند رو گفته فیه ضعف. از این نظر مشکلم فقط درباره این شخص محترمه، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. در مقابل تضعیف صاحب مدارک، مرحوم حاجی نوری در مستدرک در یه جایی در شرح مشیخه فقیه در طریق صدوق به عبدالرحمن ابن حجاج که این واقع شده، اونجا رو این شخص بحث کرده، جلد سوم مستدرک چاپ سنگی قدیم، چاپ جدید رو نمیدونم، صفحه 611، وجوهی شمرده برای توثیق این شخص و قابلیت اعتماد بر او. بله تو رجال صریحا نگفتن ثقتون، ولی یک سلسله قرائن داریم که اون قرائن نشون میده او رو به عنوان یک ثقه میشناختن، ثقه تلقی میکردن. اون قرائن یو یفید و انهو ثقتون چی؟ یکی این که اولا صدوق بلاواسطه از این شخص نقل میکند مکررن و کثیرن، و در نتیجه این آقا جز مشایخ صدوقه. تعداد زیادی از روایات صدوق چه در فقیه چه در کتب دیگرش مستقیما از این شخص، شیخ صدوق به عبارت دیگر. این یک. در اسناد طرق شیخ طوسی هم قرار گرفته و شیخ هم روایات زیادی رو نقل کرده که این شخص در طریقشه. خیلی جا طریق شیخ این شخص درش وجود داره. دو، هر جا این شخص بوده روایات زیادی که این شخص درش بوده مرحوم علامه به عنوان روایت صحیح تلقیش کرده و گفته روایت صحیحه. طور موارد زیادی، اگر یه مورد بود، دو مورد بود، سه چهار مورد بود، احتمال داده میشد که علامه گفته این روایت از صحیحتون غفلت کرده نسبت به این شخص. اما وقتی موارد زیادی رو میبینیم نمیشه احتمال بدیم علامه تو همه اینا یه همچین غفلتی کرده باشیم. بله آقا، خب علامه بر مبنای حرف گذشته ولی خودش علم خارجی که نداره که، لابد چیزی، لابد شاهد رسیده، خیلی چیزا به دست علامه رسیده، به دست ما نرسیده.
پس شما حرفای رو تحقیق
قبول؟ نه، میگیم اینا رو قبول، نه میگیم اینا رو به همدیگه زمیمه میکنیم از مجموع. بله اینا قرائنه، قرائن در مجموع ذم بعضها الی بعض، تراکم ظنون به اصطلاح. نمیگیم داریم اینا رو عمر میشماریم، اینا که حالا حاجی نوری شنیده. بس کن. شهید ثانی در شرح درایه اونجا رسمن این شخص را نام میبره و توثیق میکنه، کسی مثل شهید ثانی. و بعد از ایشون در اعصار گذشته هم زیاد داشتیم افرادی که شخص این رو به عنوان ثقتون توثیق کردند و آوردند. و علاوه بر همه اینها بسیاری از مشایخ بزرگ ازش روایت نقل کردند، نه تنها شیخ صدوق، مشایخ زیادی ازش نقل کردند. خب اینایی که وقتی شیخی یکی قرار میگیره اگر بهش اعتماد نداشته باشن، اگر ثقه نباشه پلوشون، نقل نمیکنه. صدوق بناش نیست که از هر کسی نقل بکنه، لابد به شیخش اعتماد داشته و نقل کرده. مشایخ دیگری که ازش نقل کردن لابد بهش اعتماد داشته. یه وقت بعضی از رواتی که خودشون حالا فل ضعیفون یا ثقتون فل جمله از بعضیا نقل میکنن، این دلیل بر وثاقت او نمیشود. اما وقتی مشایخ عمده حدیث یا امثال صدوق از کسی نقل میکنن، اونم نه یک بار و دو بار و پنج بار و ده بار، کثیرن و زیاد، این نشون دهنده اعتمادشون به این شخصه. این در مجموع میشود قرینه بر وثاقت او و از این جهت میتونیم بگیم روایت معتبرتون. مضاف بر همه اینها اینه که این آقا در این روایت نقل می کند عن سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله صاحب کتاب بوده، روایات او رو از کتابش نقل می کند. چیزی که هست، بله سابقا رسم بوده که این کتاب هم وقتی میخواستن نقل کنن، اون واسطه‌ای که این کتاب رو بهشون میداده پلوی اون میخوندن و بعد به اون نسبت میدادن، گاهی اون واسطه رو روایت از اون، گاهی هم رسما میگفتن کتاب سعد ابن عبدالله. در اینجا هم این احتمال قوی است که روایت رو صدوق از کتاب سعد ابن عبدالله گرفته، ولی در این حال شیخ اجازش احمد ابن محمد ابن یحیی بوده، در این حالی که نسبت به اون کتاب اطمینان داشته. خیلی وقتا خوندن ها و امثال اینها تبرکن و تیممن و برای اطمینان به اصطلاح یک نوع اطمینان خاطر بوده، بنابراین کنه فرض کنیم اینم تو سند نیست، سند نه سعد ابن عبدالله خودش یک سند معتبر تام و صد درصدی خواهد بود. با این وجوه در مجموع یتم این که بگیم روایت معتبرت، ولذا در عبارت شیخ انصاری و خیلی جای دیگه تعبیر شده در کتب آقایون، همین آقایون آثار گذشته همه جا وقتی این روایت را در صدر این مبحث حدیث رفع رو مطرح می کنن میگن صحیحت و کذا. بله؟ نه صحیحه رو این حساب، نه اون مقبوله، نه اون مقبوله نیست، نه به عنوان صحیحه نام میبرن، یعنی اعتبار میکنن سندش، میان سندش معتبره، حالا به یکی از این وجوه مختلف. تا اینجا حتی در کلام شیخ مرحوم آقای آخون کنه به اینجور مفروضه. در بین متأخرین مرحوم آقای خویی در اصول مصباح الاصولش که به عیدین حالا اونه دیگه، اونجا خودشو تعبیر صحیحه میکنه، صحیحت و حریص، حدیث رفع صحیح، همچی تعبیرات مختلف اینجوری داره. و در این حال در فقهشون در کتاب و صوم این رو مورد اشکال قرار دادن و میگن نه سندش ضعیفه. حالا به چه بیان؟ انشالله فردا به عرض میرسونیم و اشکالاتش رو میشه.